نفر از نزدیکانش را در خانه عمویش ابو طالب جمع کرد و پس از پذیرایی به آنان گفت: ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند من در جامعه عرب جوانی را نمی شناسم که برای قوم و قبیلش بهتر از آن چه من برای شما آوردم آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم و خداوند به من فرمان داده است که شما را به سوی او دعوت کنم. پس از آن فرمود: کدام یک از شما حاضر است در این راه با من همکاری کند و پشتیبانم باشد تا برادر وصی و جانشین من باشد؟ فقط علی ابن ابی طالب که در آن زمان کم سن و سالتر از دیگران بود برخاست و آمادگی خود را اعلام کرد. پیامبر دوباره دیگر حرف خود را تکرار کرد، باز هم فقط علی ابن ابی طالب برخاست و آمادگی خود را اعلام کرد. سرانجام پیامبر دست بر دوش او گذاشت و فرمود: همانا این جوان برادر وصی و جانشین من در میان شماست، سخنش را بشنوید و از او اطاعت کنید.
پس از آن دیگران چه کردند؟
دیگران با تمسخر و ناراحتی برخاستند و رفتند. برخی نیز از روی طعنه به ابو طالب گفتند: محمد به تو دستور داده که سخن فرزندت علی را بشنوی و از او اطاعت کنی. میبینی هاشم جان، رسول خدا از همان نخستین سالهای رسالتش جانشین خود را مشخص فرمود تا پس از ایشان مردم سردرگم نشوند. در ضمن پیامبر به 12 جانشین خود که امامان ما هستند اشاره فرمودند، امامانی که اولین ایشان علی و آخرینشان امام زمان است. به یاد داشته باش که تمام آنچه گفتم در معتبرترین کتابهای حدیث شما آمده است. امیدوارم این مقدمه‌ای باشد برای آن که بیشتر به فکر مطالعه و تحقیق باشی.
حرفای ابو راجع که با اعتقاد و صمیمیت بیان شده بود بیشتر از قبل هاشم رو تو فکر برده بود. اون با خودش گفت:
ماجرای اسماعیل هرقلی و آنچه امروز درباره توجه رسول خدا به اهل بیتش و سفارش ایشان درباره جانشینانشان شنیدم با مذهب ما سازگاری ندارد. خیلی دلم می‌خواهد بدانم که سرانجام حق با کیست.
ابو راجع به راه افتاد. هاشم تا نزدیک حمام اونو همراهی کرد. موقع خداحافظی ابو راجع دست هاشم رو گرفت و گفت:
نام صفان و حماد را به خاطر بسپار. حماد پسر صفان و همسن و سال توست. صفان را به اتهام بدگویی از مرجان صغیر زندانی کردند. چند روز بعد که پسرش حماد به دارالحکومه می رود تا خبری از پدرش بگیرد، او را هم روانه سیاه چال می کنند. به گمانم هر یک از شیعیان به دارالحکومه برود و بیگناهی صفان و پسرش را گوش زد کند، او را هم به سیاه چال بیندازند. برخورد وزیر با من را که به یاد داری؟
شما همیشه برای من و پدر بزرگم دوست و راهنمای خوبی بوده اید. اکنون وقت آن است که گوشه ای از محبتهای شما را جبران کنم.
بگذار تو را در آغوش بگیرم و به چیزی اعتراف کنم. تأسف می خورم که با وجود محبت فراوانی که بین ما وجود دارد، اختلاف در مذهب بین من دیواری ایجاد کرده است. اگر این دیوار نبود، دوست داشتم دخترم ریحانه را به جوان شایسته‌ای چون تو شوهر بدهم.
من هم برای دوستی با شما خدا را شکر میکنم.
حماد پسر صفوان جوان خوبی است. قبل از اینکه زندانی شود در رنگرزی پدرش کار میکرد. شاید ریحانه او را در خواب دیده باشد.
با این حرف همه خوشحالی هاشم مثل کبوتری پر کشید. ابوراجه ادامه داد:
شاید در یکی از روزهایی که آنان میهمان ما بوده اند یا ما به خانه آنان رفته بودیم، ریحانه حماد را دیده و پسندیده باشد.
می توانید از ریحانه بپرسید؟ شاید اینطور نباشد.
نه، این کار درستی نیست. ریحانه را رنج می دهد که هر بار با یک حدس تازه به سراغش بروم و بپرسم آیا فلان جوان را به خواب دیده یا نه. باید صبر کنم و ببینم چه می شود.
فردای اون روز هاشم باز به دارالحکومه رفت. فقط امینه تو اتاق بود، داشت گردگیری می کرد. اتاق با روز قبل تفاوتی نداشت، فقط صندوقی چوبی و منبتکاری شده گوشه اون بود. هاشم رو کرد به امینه و گفت:
برای کار من جای دیگری در نظر گرفته شده است؟
به دستور بانویم قنوا در همین اتاق مشغول به کار خواهی شد. آنچه از وسایل و ابزار نیاز داری در صندوقی که میبینی قرار داده شده است.
خب باز کن ببینم. کلیدش کجاست؟
نمیدانم، کسی چیزی به من نگفته است. گمان میکنم فراموش کردن قفل صندوق را باز کنند.
بهتر است بگویی بیایند و قفل صندوق را باز کنند. هرچه زودتر کارم را شروع کنم بهتر است.
اجازه بده شمدانهای نقره‌ای روی تاخچه را تمیز کنم، آنگاه خواهم رفت.
هاشم به سمت پنجره رفت و به رودخانه و پل نگاه کرد. چشمانداز زیبایی داشت. بعد رو کرد به امینه و گفت:
امروز با بانویت قنوا چه نمایشی ترتیب داده اید؟
ایشان دیگر حال و حوصله نمایش ندارند.
آری، کار سختی است که هر بار با مشتی دوده خود را سیاه کند. سیاه کردن خود آسان است، ولی شستن دوده ها کار آسانی نیست.
ای لطفا مؤدب باش. من میدانم که تو بانویم قنوا را دوست نداری و دلت میخواهد او را به بازی بگیری، ولی من نمیگذارم.
به گمانم تو به من حسادت میکنی. نمی توانی ببینی که قنوا به کسی غیر از تو علاقه داشته باشد.
من همیشه به او وفادار خواهم ماند. علاقه بانویم قنوا به جوانی چون تو دوام چندانی نخواهد داشت. به زودی از اینجا رانده خواهی شد.
ترجیح می دهم با تو حرف نزنم. تو هم بهتر است مؤدب باشی. فراموش کرده که مرا برای چه کاری به اینجا خواندند؟ اگر به اختیار خودم بود هرگز به اینجا نمی آمدم. پدر بزرگم اصرار کرد که آمدم. حالا که آمده هم فقط به کاری که باید انجام بدهم فکر میکنم و بس.
بیچاره قنوا که گمان میکند تو میتوانی شوهر خوبی برایش باشی.
بیچاره من که هیچ امیدی به زندگی ندارم. به کسی علاقه دارم که دست نیافتنیست. قنوا که خواستگاران بسیاری دارد و سرانجام با یکی مانند خودش ازدواج خواهد کرد.
داستان عجیبیست. ریحانه به دیگری علاقه دارد و تو به او علاقه داری. قنوا به تو علاقه دارد و پسر وزیر به او. من هم به پسر وزیر علاقه دارم و این رشته سر دراز دارد.
ظاهراً قنوا همه چیز را برای تو گفته است. برای من خوشایند نیست که نام ریحانه در اینجا بر سر زبان افتاده.
دختر فقیری که گلیم می بافد، یعنی او را بر بانویم قنوا دختر حاکم هله ترجیح می دهی؟
برای من اهمیتی ندارد که ریحان ثروتمند نیست و گلی می بافد. به نظر من اگر پسر وزیر هم مانند قنوا بازیگر خوبی باشد، آن دو شایسته یکدیگر خواهند بود. تو بهتر است به فکر خودت باشی.
با شنیدن این حرف امینه عصبانی شد. جستی زد و شمشیری و از روی دیوار برداشت و از غلاف بیرون کشید. هاشم سعی کرد وحشت زده نشه. از تو ظرف میوه سیبی برداشت و به سمت امینه پرت کرد. امینه سعی کرد با ضربه شمشیر سیب از وسط به دو نیم کنه، ولی نتونست. شمشیر از کنار سیب رد شد و سیب به پیشونی امینه خورد. یه دفعه صدای خنده‌ای بلند شد. صدا از داخل صندوق بود. امینه هم شمشیر رو پایین آورد و خندید.
حدس می‌زدم باز هم نمایشی در کار باشد.
امینه کلیدی از جیبش بیرون آورد و قفل صندوق رو باز کرد. با باز شدن در صندوق، قنوا مثل مجسمه‌ای ایستاد. بعد با کمک امینه از صندوق بیرون اومد و همینطور که می‌خندید، شمشیر رو از امینه گرفت. توی صندوق چیز دیگه‌ای نبود. هاشم بدون اینکه به قنوا نگاه کنه، کنار پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد. قنوا رو کرد به هاشم و گفت:
حالا تو باید به داخل صندوق بروی. ما تو را به کمک خدمتکاران نزد پدرم میبریم و میگوییم که یوز پلنگ دیگری برایتان هدیه آوردند.
خدمتکارتان امینه برای این کار مناسب تر است.
بهتر از آنچه گفتم گوش کنی، وگرنه راهی سیاهچال خواهی شد.
اتفاقا دوست دارم آنجا را ببینم. اگر قرار است کاری انجام ندهم و فقط باعث تفریح و سرگرمی شما باشم، بهتر از خودم نیست کمی تفریح کنم.
حالا چرا سیاهچال؟ دارالحکومه جاهای دیدنی زیادی دارد. سیاهچال جای وحشتناکی است. پدرم یک یوز پلنگ و چند باز شکاری و اسبی زیبا دارد و مادرم چند گربه پشمالو و یک طاووس. من هم دو میمون و چند توتی سخنگو دارم. میخواهی آنها را ببینی؟
آری، به شرط اینکه دیگر نمایشی در کار نباشد و من از فردا کارم را شروع کنم.
دوستان عزیز، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در هله، خدا نگهدار.
اینجا واژه ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی. گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. خداوند رو شاکریم که در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های زلال تاریخ. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستیم. بحث رو آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت ایشون. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله متقابلا. محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، مستظر هستید که زلال تاریخ به بررسی تاریخ صدر اسلام از دیدگاه شیعی میپردازه. در این برنامه یک به یک حوادث مهم روزگار صدر اسلام رو جناب دکتر جباری بررسی میکنند و میشنویم و استفاده میکنیم. برنامه امروز رو آغاز بکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلق حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات،
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه پیشین درباره معراج پیامبر خدا و ماجرای اسراء صحبت شد. جناب دکتر جباری، به مناسبتی درباره قرائنی که از این ماجرا در بحث تولد حضرت زهرا سلام الله علیها به دست می اومد صحبت کردید. بعد نیست که امروز مفصل‌تر درباره این ماجرا صحبت بکنید و بفرمایید که از دیدگاه شیعه تاریخ دقیق تولد حضرت زهرا سلام الله علیها چه موقعی بوده و اگر مقارنه با حوادث دیگری بوده اون رو هم توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره فرمودید، مباحث مربوط به اسراء و معراج به گونه ای مرتبط هست با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، به جهت اون روایت معروفی که در برنامه قبل هم اسنادش اشاره شد، در منابع شیعه و اهل سنت مکرر نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله به واسطه فراوانی اظهار علاقه به فاطمه سلام الله علیها و بوییدن فاطمه و بوسیدن فاطمه و به هر حال علاقه مفرطی نسبت به فاطمه سلام الله علیها اظهار میکرد، در حدی که موجب حساسیت برخی از همسران پیامبر به صورت خاص عایشه شد و عایشه معترضاً در حقیقت از اون روایات برمیاد به حضرت عرض کرد که به هر حال طبیعی نیست علاقه این چنین، اظهار علاقه این چنین از پدر نسبت به دختر، شما رفتارهای رو نسبت به فاطمه دارید که رفتارهای عادی نیست. و پیامبر اکرم اشاره فرمودن به این که من اشم منها رائحت الجنه، بوی بهش یا بوی درخت طوبی، بنابر متون این روایات رو بوی بهش رو از فاطمه استشمام میکنم. و بعد اشاره کردن به این نکته که در شب معراج به واسطه تناول اون میوه بهشتی یا باز با تعبیر بعضی روایات سیبی که جبرئیل از درختی در بهشت، باز بنابر تعبیر بعضی روایات درخت طوبی، به پیامبر اکرم میده و پیامبر تناول میکنه، این تبدیل میشه به نور فاطمه سلام الله علیها و منتقل به خدیجه میشه و فاطمه از اون میوه در حقیقت ریشه وجودیش متکون شده. از این نتیجه گرفته شد که پس اسراء و معراج بایستی قبل از میلاد فاطمه بوده باشه، یا به عکس هم میشه نتیجه گرفت، پس میلاد فاطمه بعد از اسراء و معراج باید بوده باشه. و خب با توجه به این که میلاد از زهرا سلام الله علیها متأخر از سال پنجم بعثت، کسی ادعا نکرده، جلوتر رو بعضی ممکن ادعا کرده باشن، حتی قبل از بعثت هم در بعضی از روایات اهل سنت ادعا شده که خب روایات ضعیفی است، یا در سالیان آغازین بعثت باز ادعاهایی شده، اما اون چه که مقبول نزد علماء شیعه هست و به هر حال پذیرفته شده است، ولادت فاطمه سلام الله علیها در سال پنجم بعثت هست. و قاعدتا بایستی که اسراء و معراج قبل از اون رخ داده باشه. و بنابراین همطور که عرض شد، این مسئله معراج و اسراء با ولادت فاطمه خیلی عجین میشه و قرین میشه و مرتبط میشن این دو حادثه با هم. ما در بیان در سیر حوادث به صورت تسلسل تاریخی، چنان که به هر حال قرائن تأیید میکرد، اسراء و معراج را عرض کردیم که در سال سوم بعثت رخ داده و از اون تاریخ به این طرف از حوادث مهم قابل ذکر همه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است در سال پنجم بعثت، و چنان که روایات تأیید میکند در بیستم جماد الثانی سال پنجم بعثت، که خب امروز هم مرسوم جشن گرفته میشه و بزرگ داشته میشه این روز. و خب تفصیل ولادت فاطمه سلام الله علیها به خصوص بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در عرض شود که دوران بعد از بعثت فرزند یا دو فرزند پسرشون از دست داده بودند، یک فرزند پسر رو قبل از بعثت از دست داده بودند و که قاسم بود، و دومی عرض کنم که عبدالله رو بعد از بعثت از دست دادند، و این منشأ شماتت بعضی از دشمنان پیامبر اکرم که به صورت خاص عاص ابن وائل سهمی در رأس اینها بود و پیامبر اکرم رو به عنوان با لقب ابتر یاد می کردن، چون در جاهلیت برای پسر جایگاه و اهمیت فراوان قائل بودند، در حدی که اگر کسی پسر نداشت و دختر داشت که انهو عقیم و فاقد فرزنده.
بله.
این فرزند رو پسر میدونستن؟
پسر میدونستن و به هر حال اگر احیانا دختر رو هم نگه میداشتند این به اصطلاح به تبع بود. و باز این رو تو حاشیه عرض بکنم که رسم دخترکشی رسم عمومی نبود، رواج داشت اما عمومی نبود، در برخی از قبائل بیشتر بود. اصلش در جاهلیت وجود داشت، هم دخترکشی و هم فرزندکشی. پسرها رو هم گاهی در طفولیت میکشتند، از بین میبردند به خاطر خوف از گرسنگی و مسائل اقتصادی اینها. اما به هر حال دختر رو نگه میداشتند در قبائل مختلف طور که همه از بین ببرند. و اما نگاهشون اینچنین بود، دخترها به اصطلاح معمولا از ارث محروم بودن، ارث به پسرها تعلق میگرفت و نگاهشون یک نگاه طبعی و عارضی بود. و فرزندان دختر رو هم به اصطلاح در حقیقت نواده های خودشون حساب نمی کنن، بنونا بنو ابنا انا. و فرزندان دختر رو فرزندان اغیار حساب می کنن، چون گفتن این میره به ازدواج میکنه با مردان دیگر و طبیعتا فرزندان این دختر فرزندان اون مرد و اون قبیله خواهد بود و ربطی به ما نداره.
بیگانه می دونستن،
بیگانه هستن پسران ما، پسران بنونا بنو ابنا انا، نواده های پسرهای ما از طریق پسرها هستن که فرزندان ما محسوب میشن.
بله.
که البته بعدها اسلام آمد و خط بطلان روی مسئله کشید و خلفای اموی و عباسی خیلی تلاش داشتن که ائمه علیهم السلام رو فرزندی ائمه برای پیامبر اکرم رو زیر سوال ببرن با توجه به همین نگاه جاهلی.
بله.
و ائمه علیهم السلام هم استناد به آیاتی از قرآن کریم میکردن، از جمله هم آیه مباهله و عرض کنم که آیاتی که حضرت عیسی رو از نسل حضرت ابراهیم میداند، در حالی که حضرت عیسی به واسطه مریم میرسه به حضرت ابراهیم، از نسل او میداند. و اینها رو دلیل میگرفتن بر این که پس به لحاظ فرهنگ قرآن و منطق قرآنی اگر کسی به واسطه مادر به کسی منصوب بشه فرزند محسوب میشه و ابن محسوب میشه. این در حقیقت این نوع قضاوت خلفای اموی و عباسی در همون فضای جاهل بود. حالا یه حالین تکمیل کنم این نکته رو که به هر حال تعریض بر پیامبر اکرم به واسطه از دست دادن فرزند پسری صورت میگیره و خداوند فاطمه رو داد و بعد نزول سوره کوثر که به اصطلاح عظمتی که به واسطه ولادت فاطمه و عطای فاطمه به پیامبر اکرم در سوره کوثر تصویر شده به هیچ وجه برای دادن پسر به کسی در قرآن تجلیل نشده. این انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، نشان عظمتی است قرآن برای این فرزند دختر قائله و نسلی که از ناحیه او متوجه پیامبر اکرم میشه.
بله بسیار خوب، فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، در ادامه برنامه زلال تاریخ در خدمت شنوندگان خوب رادیو معرف خواهیم بود.
روز روز روزگاران همچو شب بود، شلاق بیرحمی به دست بولهب بود. آن روز مولا بود هر کسی مزر داشت، فرمان روا بودان که قدرت بیشتر داشت. آن روز در بیت خدا ناز و هول بود، در زادگاه شیر روباه دغل بود. آن روز افریت ستم بیداد میکرد، بیداد او هر ظالمی را شاد میکرد. سالی که جیش ابره با لشکر فیل، شد رو به رو با حمله تیرند عبابی. زیبا گلی از باغ رحمت بازگردی، از بوی او عالم سرا با نازگردی.
در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم. جناب دکتر جباری، در حوادث مهم سالهای نخستین بعثت پیامبر خدا و قبل از هجرت به مدینه، هجرت دیگری هست به نام هجرت به حبشه. درباره این مطلب بفرمایید که علت هجرت به حبشه چه بوده و چرا این کارو کردن، در چه زمانی واقع شده. ان شاء الله بحث رو درباره هجرت در این برنامه ادامه بدیم.
بله، عرض شد که یکی از اقدامات بسیار جالب و شایسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دوره مکه تدبیر بود که اون حضرت اندیشیدن برای خروج از اون تنگنایی که در مکه ایجاد شده بود در سالیان آغازین بعثت.
بله.
و پیامبر اکرم توصیه کردند به مسلمان هایی که در مکه تحت فشار بودند بر خروج به سمت سرزمین حبشه. تعبیر پیامبر اکرم بنابر نقل منابع اقدم مثل سیره ابن اسحاق این هست که فرمودن لو خرجتم الى الحبشه فان بها ملکا لا يظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه. فرمودن که خوبه که شما یاران من هجرت به حبشه کنید چون در اونجا یک پادشاهی است که معمولا افراد در اونجا توسط او و تحت پادشاهی و تحت ظلم واقع نمیشند و هی ارض صدق. این جالب هست این تعبیر، سرزمین حبشه سرزمین راستی است و اونجا به اونجا هجرت بکنید تا زمانی که خداوند متعال برای شما از این وضعیتی که درش قرار دارید گشایشی و فرجی رو ایجاد بکنه. تأمل در این جملات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشون میده که سرزمین حبشه مناسب ترین گزینه بوده برای هجرت. اما قبل از اینکه تحلیل بشه که چرا به حبشه، باید بررسی بشه چرا هجرت.
بله، اصل خروج از مکه بله. چرا
که چرا این توصیه صورت گرفت. سه چهار نکته رو اگر در نظر بگیریم میتوان رسید به چرایی هجرت. یکی این که با توجه به اون نکاتی که در برنامه قبلم اشاره کردیم، مشرکان وقتی که دیدن دعوت پیامبر اکرم رو به گسترش هست، تضییقات و فشارها رو شدت بخشیدن نسبت به اون حضرت و مسلمان ها. خب تصور نمی کردن که دعوت پیامبر اکرم از اون دوره مخفی به علنی بیانجامه و بعد همینطور رشد بکند. جوانها و افراد مستضعف و بدنه جامعه هی اقبال به سمت این دعوت داشته باشن. به هر حال دعوت رو به گسترش بود، بنابراین اونها هم بر فشار و شکنجه هاشون افزودن، به خصوص نسبت به افراد مستضعف. خب این فضا داشت پیش می رفت، طبیعتا باعث که فکری به حال مسلمان های مستضعف می شد. البته همونطور که عرض کردیم در برنامه قبل، کسانی مثل جعفر، مثل خود پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، بنی هاشم در مجموع، اینها با توجه به جایگاهی که در مکه داشتن، خب از این فشارهای شکنجه‌ای و جسمانی اینچنین رها بودن. مشرکان جرأت جسارت اینچنین نداشتن. نمونش برخورد حمزه هست با ابو جهل بعد از اون تعرضی که پیامبر اکرم کرد. حمزه با جسارت و جرأت کمان رو بر سر ابو جهل میکوبه. این نشون میده که پس بنی هاشم از یک جایگاهی برخوردار بودن که افراد بنی هاشم تحت شکنجه های اونچنون نبودن. اما افراد مستضعفی مثل عمار و یاسر و سمیه و صهیب و بلال و خباب ابن ارت و امثال اینها، خب تحت فشارها بودن. بله. و خب همین امر چه بسا کم کم منجر میشد، اگر شدت پیدا میکرد استمرار میافت به این که بعضی از مسلمانان ضعیف الایمان یا نومسلمان مایوس بشن از رو آوردن به اسلام، یا به ارتداد بعضی از اونها بیانجامد، یا به یأس کسانی که میخوان رغبت به اسلام پیدا بکنن فضا مانع بشه که اینها رو بیارن. پس باید فکری و چاره اندیشید. نکته سوم که جادش پیامبر اکرم یک پایگاه جدیدی رو برای توسعه و بسط قلمرو اسلام ایجاد بکند، و از اون طرف هم اگر چنین کاری صورت میگرفت، اون ابهت و سیطره مشرکان و سلطه مشرکان شکسته میشد و اینها دیگه این تصور که بتونن هر کار رو نسبت به مسلمان ها و افراد مستضعف انجام بدن و اونها هیچ چاره ای جز تحمل این وضع نداشته باشن، این فضا شکسته می شود. این سه چهار محور رو اگر توجه بکنیم، باید ببینیم که با توجه به این ضرورت هایی که اقتضا می کرد هجرت انجام بگیره، این هجرت به کجا باید انجام بگیره که در ادامه
در واقع مرحله بعد تصمیم گیری میشه. خیلی متشکرم دوستان شنونده، با زلال تاریخ همراه باشید.
ای اشرف بندگان یزدان، ای سرور سروران عالم، ای میر امم امیر لولا، ای فخر بشر نبی اکرم، ای فخر بشر نبی اکرم.
خب جناب آقای دکتر جباری، اشاره فرمودید به اینکه
فشارهای شدیدی که در مکه وجود داشت و احتمال ارتداد ضعفا یا کم شدن انگیزه دیگران برای گرایش به اسلام و به هر حال اون فضایی که در مکه بود ایجاب میکرد که مهاجرتی صورت بگیرد اما به کجا؟ اگر در نظر بگیریم میبینیم که مناطق مختلفی میتونست مورد انتخاب باشه، یمن یا شهرهایی از ایران یا شام. چرا حبشه رو انتخاب کردن رسول خدا؟
بله همطور که فرمودید گزینه‌های مثل یمن